امروز یک شنبه راهگذاری هست، چند تا نقطه کوتاه رو میخوام در این مورد باز بکنم. دو مورد که در انجیل زیاد شده، نگاه کارتل 6 در متا زیاد شده، کارتل 6 هر کسی میگه میشه برابر بزنه چیز کارشون مهم هست. در این کارتل سه مورد رو نام بردم، سه مورد در مورد دار کردم، روش های دار کردم. در قسمت اول از آیه 1 تا آیه 4 در مورد صدقه دادن هست. این دعا کردنی هست که بدون کلام هست. چرا صدقه دادن دعا کردن هست؟ یا چی بگه؟ چرا میگه صدقه دادن با انجام صدقه دادن این میشه به این معنی هست که شما دارین دعا میکنید؟ رایش میگفتم که چون که به این دلیل که ما حتما هدفی داریم، حتما دعایی داریم، در وجود خودمون نمیتونیم بگیم و تلاش میکنیم و تازه صدقه دادن و خیرات کردن اون از خداوند بخواییم. ایشون گفت که طبیعتا این در کشورهای اسلامی خیلی بیشتر رول بیشتری رو داره. توی کشور اروپایی میگه این افکار خیرات کردن و یا صدقه دادن میگه کاملا از بین رفته. وقتی میگه به این شکل میپرسون میگه دلیلش رو میخوان که از کتاب گفته بشه. از کجا ما اینو میدونیم؟ از کجا ما اینو میدونیم که صدقه دادن همون دعا کردن هست؟
Sollen wir unser Kämmerlein gehen und die Tür schließen und nicht alles hochbesauen? Und das ist wieder ähnlich zu setzen wie mit den Almosen.
Genau, das ist
und nicht. Gott sieht es aber, was ich tue. Und er achtet darauf. Nicht, weil ich jetzt unbedingt ich gebe und Gott, du musst darauf achten, sondern er kennt mein Herz an der Stelle.
Ja, aber Armenhilfe, denke ich mal, ist doch ein sozialer Dienst und kein geistlicher.
Und der geistliche Punkt an der Stelle ist, bin ich bereit, das zu tun? Also, wie viel bin ich bereit zu geben? Gebe ich von meinem bisschen oder nee, gebe ich von meinem Überfluss oder gebe ich wirklich von.
Ich denke nicht, dass das so ein Kind ist.
Also, wenn ich sehe, dass jemand Not leidet, dann gebe ich ja nicht, also ich gebe ja nicht nur den Almosen, sondern das Bedürfnis dahinter ist ja, dass Gott diesen Menschen auch anders noch. Den Mangel füllt. Also, dass das nicht dabei bleibt. Das ist ja, ich meine, meine eine Gabe wird den Menschen ja vielleicht nicht von der Armut erretten, aber das, was damit mit ist, vielleicht der Geist Gottes.
Ich denke, wenn wir Almosen von anderen Menschen erfüllen, dann Gott sieht und dann die Genova von uns auch, gibt es genauso. Wir erfüllen von diesen Menschen, die armen Menschen, und Gott sieht uns und gibt unsere Gebet. Trotz, und wir sagen nicht mehr, trotz wir öffnen wir nicht unseren Mund, wir sagen nicht das Wort, aber Gott sieht unser Herz, wir sind bereit und wir geben. Und Gott erfüllt, ohne dass wir etwas tun,
und das wird ohne dass wir sagen. Genau, warum ist das?
Mir ist einfach dazu noch eine Stelle eingefallen, wo Almosen und Gebet bei Cornelius gleichzeitig benannt werden. Also Gott sagt zu Cornelius, deine Almosen und deine Gebete sind zum Gedächtnis vor Gott aufgestiegen.
Das ist der Beweis, dass Almosen und Gebet von Gott gleichgerechnet werden.
Wieder Cornelius Rassoulon, der Cornelius von J.S. Tierisch und Marte Rumi, Gottesversöhnliche.
Das kann man lesen in der Apostelgeschichte
Kapitel 10. Ich habe vorher das gemeint, ich habe dann gedacht davon. Paulius, wie wurde ich? Cornelius versucht dort, Schaubus geht daran, war Paulius auf dem Rom, da konnte ich nicht für die Oma schul werden. Wenn auch auch mal wieder Johnny in Rom nicht dabei war, ist das Lego Cornelius. Du hast uns ja auch gehört, was er hat, der Besuch und Gott bei Jodo war geschlossen. Ammo, ich sage nicht, in Hass, Kodowan, Kodoy sei von Hass. و پوارو هم دقیقا قسمتی از این طریق زنان یتیم ها و خارجی ها بیگانه دارم این خاصیت که قلب خداوند برای ضعیف ها و اونهای که نادار هستن هست این خطر بزرگی هم هست وقتی ما قلبمون و جیبمون رو بسته میکنیم و این برکت بزرگی داره وقتی ما آماده هستیم تقسیم کنیم اون چیزی که خداوند به ما داره و کمک کنیم به اون کسانی که ندارن به همین دلیل این کلام که وقتی کسی یه فقیر رو سرش کلاه میذاره این به این معنی هست که شما خداوند رو تشویق کردید در ابتدا در اونجا روش های صدقه دادن رو یاد کردن هستن انسان هایی که خجالت می کشن در ملای عام دعا کنن و یا اونا احساس می کنن که ارزش خاصی ندارن که در مقابل خداوند بیستن صدقه در حقیقت پول ورودی نیست که ما صدقه بدیم و بدیم به این شکل ما میتونیم راه باز کنیم شغل زمینه این که ما نمیتونیم راه خداوند رو به این شکل به دست بیاریم اما وقتی کسی یه قلبی واگذشت داره که نیاز بقیه انسان ها رو متوجه هست این دقیقا روش دعا کردن هست قسمت دوم دوباره برمیگردم به سلیمان به عنوان مثال در اونجا دعا کردن و قربانی ها خیلی نزدیک هستن با هم در اونجا میخونیم در اون قسمت که خداوند یه رویایی رو به ذهن اون چخت میاره یه خوابی رو میبینه و در خواب میبینه که داره دعا میکنه به شدت خداوند صحبت میکنه و سلیمان پاسخ میده و خداوند باز هم پاسخ میده این به این معنی هست که دعا کردن میتونه در وجود ما انسان ها جای بگیره در آخر این دقیقا گفته شده سلیمان بیدار میشه و میبینه که یه خواب ما نمیتونیم بگیم اون فقط یه خواب بود برعکس این وقتی درک و فهم ما انسان ها چه در خواب و چه در بیداری دقیقا همون حرکت رو انجام میده همون رفتار رو انجام میده این به این معنی هست که ما کاملا بیدار هستیم خیلی از انسان هایی که ایماندار هستن در ابتدای ایمانشون تجربیات سخت رو انجام میدن که آرامش خودشون رو از دست میدن اونا تصمیم خودشون رو گرفتن که یه زندگی با ایمان رو اجرا کنن و تا زمانی که بیدار هستن با تمام قلب دارن این کار انجام میدن و وحشتناک در خواب اتفاقهای عجیب و وحشتناک رو میفته شاید توی خواب میبینن که دارن دوزی میکنن و توی خواب میبینن دارن الکل میبینن و دارن زنا میکنن و یا هر عمل دیگه که بد هست و بعدش توی شک و تردید میفتن و نمیدونن که این یعنی چی میگه من خودم شخصا زمانی که تازه ایمان آورده بودم خوابه عجیبی رو میدیدم وقتی بیدار میشدم حس بدی داشتم Der Problem scheint, der euch ja so mal rufen vor der Tumidium. Tumidium, die Türme, heilige sie in gewissen Legenheiten, fast zu tun, die Kropo, die Sahne. War dann die Gewohnheit verschwollt und, die da jemand haben sollte, der Bidori, die Rachsor und Kadon, bei Hamschek, der Kropo, haben das Zeug gehalten. War einmal in uns Mitteln, um den Kommen, dann normal haben. وقتی ما در زندگی به موبایل خودمون این عادت رو داریم این فقط در روح ما باقی نمی کنه بلکه در روح روان ما هر دو جای می گیره و در خواب روش کار می کنه به این نشانه این هست وقتی که ما در خواب کاملا واضح رفتار می کنیم دقیقا مثل بیداری دقیقا مثل این مونه که وجود ما پاک شده اونجا دیده میشه که این مرد خدا توی خواب با خداوند مصروف هست این نشون میده که اون شخص حتی در روز زندگی روزمرهش هم با خداوند مصروف بوده این هم روشی از دعا کردن هست اینو نمیشه یاد گرفت که ما بگیم خب ما امشب میخوام یه خوابی رو ببینیم اما وقتی در زندگی روزمره ما دعا میکنیم و این عادت روزانه ما شده این میگه دقیقا در وجود ما جای میگیره ما صفحه زیادی در کتاب انجیل داریم در مورد انسانهایی که خداوند در شب با اونها صحبت میکنه در قسمت دوم در متی در مورد دعا کردن یا شده همونطور که ما عادت کردیم بزنیم خواهم بخونن یه بار پنج تا هفت بخونن هنگامی که دعا میکنی همچون ریاکاران نباش که دوست میدارن در کنیسه ها و سر کوچه ها ایستاده دعا کنن تا مردم آنها را ببینن آمین به شما میگویم اینان پاداش خود را به تمامی یافتن اما تو هنگامی که دعا میکنی به اتاق خود برو در را ببند و نزد پدر خود که در نهان است دعا کن آنگاه پدر نهان بین تو به تو پاداش خواهد داد قانون اول دعا رو در بیرون انجام ندید دقیقا مثل صدقات کاری نکنیم تلاش نکنیم که آشکارا این کار رو انجام بدید تا بتونیم یه اسم و نام و نشانی برای خودتون جانوری کنید این که با هم دعا کنیم این قدرت زیادی داره در کارهای رسولان میکنیم که وقتی اونها دعا میکردن زمین و زمان به حرکت در میومد ما میبینیم که این چه قدرت داشت و یا زمانی که جمع مقدسی دعا میکردن خداوند فرشته خودش رو فرستاد تا پتروس از زندان نجات بده این میگه عملا در مکان عمومی و باز هست اما این اختار به ما داده شد که در جلوی چشم همگان این کار انجام بدیم به امید این که ما فکر کنیم این کار انجام بدیم که همه فکر کنن که ما چقدر ایماندار هستیم خداوند میگه کسی که این کار انجام میده پاداش خودش رو همونجا دریافت کرده دیگه پاداشی نداره یه اون اطلاعات که در کنار این به ما داده میشه این هست که دعا کردن مورد پاداش قرار میگیره یا توسط انسان ها یکی تعجب میکنه یکی مورد تحقیر قرار میده و یا توسط خداوند این پاداش داده میشه میگه در کنار این باز هم به ما این اطلاع داده شده که به چه شکل باید دعا کنیم باز هم در قسمت دیگه‌ای در عهد جدید گفته شده کسی که به خداوند نزدیک است پس ایمان داشته باشه و مورد پاداش اون قرار خواهد گرفت اگر قرار باشه این دعا کردن مثل یه ماشین باشه میگیم هیچ فایده ای نداره برای مثال میکنیم در مورد اسرائیلی ها که اون کارشون دیگه بود وقتی ایمانشون با چون که دعا کردنشون با ایمانشون همراه نبود Yanichi, boy, you want to open it? برای سال اون چیزی که در مورد خانم مایانشینی و اونجا شنیدیم کسی که شک و تردید داره پاسخ دریافت نخواهد کرد و وقتی ما دعا میکنیم بدون شک و تردید باید دعا کنیم. باید میگم خب من نمیتونم کاری دیگه انجام بدم. شک و تردید اتومات به ما وارد میشه. میگه دقیقا چون میگه این اسلحه تو ساختنی شیطان هست. وقتی ما دعا میکنیم این شک و تردیدها رو مثل یه گروه شیلی کنه با ما در مورد بعضی ها مثل نیزه وارد نمیشه بلکه مثل یه اسلحه وارد میشه. اما تصور یه ایمان اون ایمان میتونه نگه داره جلوی این گلوله ها رو بگیره. این دقیقا بستگی به اون تمرینی که ما کردیم توسط ایمانمون داره. این واقعا دیگه یه چیزی هست که ما میتونیم دریافت کنیم. برای به این شک و تردیدها گوش نکنیم، با ایمان برای خدا بایستیم. این رو شما خودتون میتونید تست کنید و امیدوار باشید هر وقتی که شک و تردیداتون تموم شد. هر کسی میتونه به این شک و تردیدها ادامه بده و با خودش بجنگه و یا اینکه با عنوان یه پیشنهاد اینو دریافت کنید و بگید اینو یه بار امتحان کردید. این واقعا صبر و تلاش زیادی رو تا اینکه من یاد گرفتم که من میتونم توسط شهادت دادن به کلام خداوند این شک و تردید رو از خودم دور کنم. همونطوری که مسیح انجام میده زمانی که شیطان مورد قضاوت و امتحان شیطان قرار میگیره. حتی در مورد مسیح هم شیطان تلاش خودش رو میکنه که اونو مورد وسوسه قرار بده و شما دیدید که مسیح پاسخ میده با کلام خداوند و به شیطان غلبه میکنه و دریافت میکنه اون چیزی که خداوند برای اون داره. در مورد تجربیت خودشون بزرگ دادن در دوره‌ای که واقعا مشکل داشتن وسوسه هایی که میشدن تلاش میکردن و وسوسه ها کنار بذارن در راه خداوند باقی بمونن و به این شکل تونستن بر وسوسه های شیطان غلبه کنن. اینجا میخونیم در مورد دعا کردن در نهان، در مورد اینکه چون که خداوند خودش پنهان هست میگه ما هم همیشه باید دعا کنیم. در آیه 6 نوشته شده که برو به اتاق خودت. میگه در زبان انگلیسی میگه اینو خوندم نوشته شده که برو به یه جایی که بسته هست. میگه در اونجا میگه من یه چیز خیلی جالبی رو یاد گرفتم. توی آلمانی هم دقیقا همین کلمه وجود داره. میگه توالت بهترین جا واسه دعا کردن هست. میگه اونجا هیچ کسی شما نمیتونه آزار بده. شما میدونید که من خیلی فلانی تو توالت همچین میشینم. میگه معمولا اونجا هیچ کسی نمیاد مزاحمت بشه. بعضی شاید فکر میکنن که اونجا مقدس نیست. هم خداوند میتونه ننوشته که به کدوم اتاق باید شما برید. فقط نوشته اونجایی که تو فقط هم. در یکی بره توی کلر، یه زمین، یکی بره توی گاراژ ماشین و یا یه جایی برای شکار میره. اونجایی که شخصا شما مستقیم با خدای خودتون تنها هستید. دانیل هم دقیقا این کار رو انجام داد. اون زمان مثل اینجا پنجره نبود. از محل کارش به خونه میاد. حتی اونجا هم کسایی بودن که مزاحمش میشدن. چون طبیعی بود که اونجا شنیدن که اون داره دعا میکنه. باز هم اونجا ما یه چیزی یاد میگیریم. دعا کردن بستگی به اون کلامی داره که ما میگیم، نه با افکار ما. میگه اینو به عنوان این دعایی میگم که خداوند واقعا میشنوه. خیلی مهمه که با صدای بلند دعا کنیم، نه اینکه بریم توی خیابون فریاد بکشیم، اما اونجایی که ما تنها هستیم اجازه داریم صدا بزنیم خدای خودمون، و اینو خواهیم فهمید که یه تغییر در اون میاد. چه تجربه ای خواهیم کرد؟ نقطه بعدی آنی حبس. همچنین هنگام دعا به برات خالی تکرار نکنید، آنگونه که اقوام بود پرست می کنند، زیرا می پندارند به سبب زیاده گفتن دعایشان مستجاب می شود. پس مانند ایشان نباشید، زیرا پدر شما پیش از آن که از او درخواست کنید نیازهای شما را می دارند. پس شما این گونه دعا کنید. یه مشکل همیشگی انسان ها بود. توی همه ادیان، حتی توی مسیحیت، یه مشکل وجود دارد. فکر میکنم که اگر هرچه بیشتر دعا رو تکرار کنیم حتما دریافت کنیم. تسبیح هایی که مورد استفاده قرار اینو هر مسلمانی میشناسه. خیلی ها نمیدونن که توی کلیساهای کاتولیک همچی تسبیح هایی وجود داره. یه دعاهای مخصوصی میخونن دقیقا مثل تسبیح مسلمان هست. رکورد دعا کردن رو بودایی ها شکستن. اونا دعای رو می نویسن روی کاغذی و بعد حرکت می دن اونو توسط یه چیزی، چون که میگه این حرکت دادم خیلی سریع تر از خوندن هست. در نفال میگه از این بالاتر هست سرعت دعا کردن. دعا روی پرچم کوچولی می نویسن و اونو آویزون می کنن توی باد. چون تمام سال اونجا باد می وزه و اون دعا در حال حرکت فکر میکنن به این شکل میتونن بیشتری دعا رو پیش خداوند بفرستن. میگه شاید ما این رو میخندیم در موردش، اما میگه در پشت سر این همه کارهایی که اینها میکنن این هست که دعاشون رو خدا نشنون. خداوند به ما قول داد و اینو اختار داد، ما نباید این کار انجام بدیم. خدا قبل از اون چیزی که ما چیزی بخواهیم ازش میدونه که ما چی میخواییم. میگه وقتی ما این فکر و این کلام میشنیم فکر میکنیم خب پس چرا ما باید دعا کنیم وقتی اون همه چیز رو میدونه، وقتی خداوند همه چیز رو میدونه و حتی میدونه که ما کی نیاز داریم. چون ایشون گفتن توسط این ما میتونیم بگیم که واقعا ما چی میخواییم. میگه اینو میگم خیلی از دعاها رو خداوند به این دلیل نمیشنود، چون واقعا اون آرزوی ما نیست. خیلی وقتا ما این تلاش رو نمی کنیم که واقعا جستجو کنیم که ما چی میخواییم. حتی این بین انسان ها وجود داره. میگه یه مثال میزنم، شاید این نظر بد باشه. یه خانمی با شوهر جربست می کنم، تو هرگز وقت نداری برای من، اما در حقیقت این جربستش به خاطر کف هست و میگه من کف می کنم. میگه خداوند یه همچین مشکلاتی رو می دونه و می تونه خیلی راحت رو بفهمه. میگه دقیقا یه همچین توی تفاهمهایی وجود داره. ما به عنوان یه انسان نمیتونیم دقیق به خدای خودمون بگیم که ما چی میخواییم ازش و میرین کاری میکنیم بعد میگیم خب اون باید بفهمون. اما خداوند به ما اینو یاد میده که واقعا به زبان بیاریم اون چیزی که میخواییم. میگه پاسخ این سوال هنوز داده نشده، این سوالی که چرا ما باید دعا کنیم. چون میگه این خیلی مهمه، این کلامی که ایشون گفتن، خداوند همه چیز را آفرید توسط کلام. به همین دلیل دعا کردم این هست که ما سهم بگیریم در کار خداوند. اون چیزی که ما دعا میکنیم واسه دعای بلند اون چیزی هست که ما میتونیم اونو بیافرینیم. سه سال و نیم باران نمیبارید توی اسرائیل. همه دارو گرفته بود. اونجا الیا میره دعا میکنه تا زمانی که اولین ابر در آسمان پرید. اون دعا میکنه و اونو میآفرینه. و در یه همچین آمادگی ما برای اون کاری که خداوند میخواد انجام بده. مهمتر این هست از اون چیزی که ما دعا کنیم خداوند برای اون انجام بده. طوری دعا کنیم که بفهمیم خداوند چی میخواد واسه ما. نه اینکه ما واسه اون همه ردیف کنیم، بلکه ما اون اشخاصی باشیم که موقع دعا کردن پیش اون بریم و ما اون در این بذاریم. زمان هست که بگیم ما آماده هستیم. شما میخوام که به این روش ها، به این دلایل شروع کنید، یاد میدید، دعا کنید. این تغییرات زیادی رو میاد، همه دو تغییر میاد. بعدش دعای پدر آسمانی یاد شده. بعد از دعای پدر آسمانی آیه 14 هم یه جمله کوتاهی نوشته شده: زیرا اگر خطاهای مردم را ببخشید، پدر آسمانی شما نیز شما را خواهد بخشید. اما اگر خطاهای مردم را نبخشید، پدر شما نیز خطاهای شما را نخواهد بخشید. میگه همیشه سورپرایز میشم وقتی از انسانها میشنوم. وقتی میگم که اینو هرگز نمیبخشم. میگه این حق ما. ما اجازه داریم که همه اینها رو محکم بگیم. اما ترس از این دارم که خیلی ها نمیدونن، خودشون نمیدونن که توسط این کارشون دعاهاشون برآورده نمیشه. این بدترین چیزی هست زمانی که ما حاضر نیستیم بقیه رو ببخشیم. ما از بین میبریم دعاهای خودمونو، چون دقیقا مثل دیواری میمونه بین ما و خداوند. اینکه ما کسی رو نبخشیم این مثل دیوار هست که بین خودمون و خداوند میسازه میشه. میگه این اثرات منفی دقیقا روی اون شخصی نمیذاره که ما نمیخوایم ببخشیمش، اما اثرات منفی زیادی روی ما، شخص خود ما میذاره که نمیخوایم، حاضر نیستیم. فکر میکنم هر کدوم از ماها یه همچین شرایطی رو میشناسه که ما آماده نیستیم که ببخشیم. وقتی یه شخصی واقعا یه کار خیلی بدی رو انجام داده، میگه اون زمان هست که ما روزها، ماها، سالها خودمون رو مصروف میکنیم با این افکار. چیزهای خیلی مهمی و زیبایی رو که خداوند برای ما پلان داشته از بین میبریم. این نرمال هست که وقتی یه شخصی کار بدی رو انجام میده عصبانی میشه. با آدم نمیتونه خیلی راحت از روش بگذره و بگه خب بالاخره یه جوری سرسرش هم میشه. به همین دلیل میگه بخشش کار خیلی سختی هست. اما وقتی که ما میخواییم ادامه بدیم، تجربه جدیدی با خداوند انجام بدیم، ما اجازه نداریم که با تجربه وقتی که با یه انسان میکنیم اونو هنوز توی قلبمون نگه داریم. با همین دلیل بخشش مثل این میمونه که ما دستمون رو بشوییم و یا توالت صاف کنیم. دقیقا این کاملا بخشه اون کسی که ما رو تکلیف کرده. بالاخره ما خودمون رو باید مصروف کنیم، اما تا زمانی که ما بتونیم خودمون رو تمیز کنیم، این دلیل بخشش قرآن که اون گناه، اون کثافت باقی نمونه روی بدن. میرسیم به قسمت سوم و اون روزه گرفتن. این هفته هفته روزه نیست، هفته شوگذاری هست. فقط سه مورد وجود داره که ما با اون سه مورد میتونیم به خداوند نزدیک بشیم. بیدار باشید، دعا کنید و روزه بگیرید. هست که مسیح خود شما وقتی شما دعا میکنید و یا روزه میگیرید و یا در کارهای روز رسولان که توسط روزه گرفتن دعا کنید. این سه موردی هست که ما روحانی میتونیم انجام بدیم. میگه منظور از بیدار بودن این هست که واقعا بیدار باشیم. میگه اینو بابا برای بچه هم توضیح دادم توی سالهای اول ازدواجمون به عنوان پدر مادر ما یه شب نتونستیم راحت بخوابیم. یه تقریبا 4000 شب ما بیدار بودیم. میگه برای اینکه بتونیم بچه هامون رو مراقبت کنیم. میگه بعد از این مدت بچه اولمون بزرگتر شد و میتونست کمک کنم. میگه اونجا ارزش بیدار شدن رو یاد گرفت. آدم از روی بیکاری نمیاد بیدار بشه و یا خوابش نمیاد که بیدار بشه. این واقعا تلاش و درد رنج زیاد بیدار. این میگه نیاز هست که ما انجام بدیم. خیلی وقتا این آروم میکنه ما. این وظیفه ما هست در جمع مقدسین بیدار باشیم طوری که متوجه باشیم که دوروبر ما چه خبر. میگه این یه مردی داره. ما نمیتونیم چند ماه خوش سال هم فقط بیدار باشیم. به حال میگه آدم دیگون نمیشه. میگه ما میتونیم توی ماها زمانایی که ما واقعا حوصله شو نداریم واقعا وقت بذاریم واسه یک کسی اون شخصی که داره گریه میکنه و یا هیچ کسی رو نداره که آشپزخونه شده و یا ماشینش رو برمیداره یک کار رنگ دار. اینها چیزهایی هست که خداوند متوجه هست. بیدار باشید، دعا کنید و روزه بگیرید و صدقه بگیرید. این موضوع مهم شکرگزاری هست و این آرزو دارم که جمعی باشیم که همیشه دعا کنیم و به این شکل ما میتونیم معجزات خداوند رو ببینیم.